我找到男老兵了，哈哈。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين هشت و نه اینا بودیم، دو تا استاد حاشیه بودن، هرشون مطرح بودن، یکیشون مطرح تر بود، بعد گفتن چیکار کنیم، بچه ها رو مجبور کردن، هر دوشون خوب بود، چهره بودن، ولی یکی مطرح بهت بسته معروف تر بود، گفتن چیکار کنیم، مجبور کردن یک گروه مثلا که اون وری بودن، بعد یکی از بچه ها اومده بود، خواست وارد کلاس بشه، نذاشتن وارد شدن، تو باید اون کلاس بری، تنظیم شده، حفظ میشه. بعد تو سالا شروع کرد داد زدن او چرا هستش ما مجبور بودید. بعد مدیر چند بعد جلسه گذاشت رو مدیر آقای قاضی داد و مدیر جلسه گذاشت که این چه حرکتی و طلبه اید یعنی چی تو سالا داد بزنید. مدیر شروع کرد چیز کردن داد و بیداد کردن و اون پسری گفت خود شما که دارید داد میزنید تو جلسه. ما همچی آدم های بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته راجع به قرض بگم فتعمل بزنم رسید بعد وارد سمه بشیم. راجع به فتعمل دیروز اشاره شد که بعضی حواشی گفتن که فتعمل اشاره به اینه که اگر دیدید قرض بعضی احکام معاوضات رو نداره این دلیل نمیشه که موضوعاً معاوضه نباشه، ممکنه معاوضه باشه تخصیص خورده باشه، بگن هر معاوضه‌ای همچین حکمی دارد الا قرض، قرض در این حالی که معاوضه است ولی فلان حکم را ندارد، چه اشکال داره تخصیص در ادله معاوضات؟ بعد گفتیم این حرف درست نیست به خاطر اینکه طبق مسلک شیخ انصاری اینجا در شک بین تخصیص و تخصص شک بکنیم مقتضی قاعده تخصصه. درست تخصیص ممکنه ولی مقتضای قاعده اولیه تخصصه و این نمیتونه به عنوان اشکال و فتعمل به حرف شیخ وارد بشه. ولی اشکال چیه؟ اشکال ظاهراً اینه، اشکال اینه که درست شیخ انصاری قائل به اساس و تخصصه ولی اساس تخصص و شیخ اندشک قائله، لذا اگر کسی به شیخ انصاری بگه آقا ما یقین داریم که اینها چیان اینها معاوضه هستن یا معاوضه نیستن، شیخ نمیتونه مقاومت کنه با اساس تخصص، لذا این قرائنی که شیخ میاره این قرائن کاری نمیتونه بکنه. اگه خود شخص بلوجدان شاک باشه در این که قرض معاوضه هست یا معاوضه نیست، اساس تخصص اثبات میکنه قرض معاوضه نیست، ولی فی نفسه کسی که ادعا میکنه من حقیقت قرض تبادرش برام حقیقت معاوضیه، شیخ نمیتونه جلوش وایسه، نمیتونه بر علیهش حرفی بزنه. اگه کسی گفت تبادر من از قرض معاوضه است، شیخ نمیتونه بگه با اصالت و تخصص ردت میکنم، چون اصالت تخصص برای شکه، طرف ادعا میکنه من تبادر دارم، تبادرم علامت حقیقته، لذا ممکنه برای انسان شاک این بحثا به درد بخوره ولی برای کسی که شاک نباشه به درد نمیخوره. لذا اینجوری نیست که این قرائن ما بتونیم علا ای حال بزنیم تو سر کسانی که قائلن قرض معاوضه هست، فقط برای شاک هاشون میتونیم اینا قرائن رو بیاریم، نه برای کسی که ادعای تبادر کرده. شاید فتعمل به همین اشاره داشته باشه که ولو اصلا تخصص من شیخ قائلم ولی همه جا قائل نیستم، اندشک قائلم. ثم ان ما ذکرنا تعریف للبیع المأخوذ فی صيغه بعت و غیره من المشتقات و یظهر من بعض من قار و عصرنا استعماله فی معان اخر غیر ما ذکر. معلوم شد میگم تعریفی که ما کردیم انشاء تملیک عین بمالن این یه تعریفی بود که اشاره شد که هم در بعت و در به ابی او همه مشتقات به این بحث میاد دیگه. ما معنای مصدری به او وقتی مشخص کردیم تو مشتقاتش هم این بحث تکرار میشه دیگه. ولی بعضی از معاصرین ما ظاهر میشه از کلماتشون که استعمالات دیگری هم دارد. حالا استعمالات دیگر باید بررسی شه، این استعمالات به نحو مشترک لفظیه یا مجازیه، اصلا چنین استعمالایی هست یا اشتباه شده، اگر هم هست حقیقیه یا مجازیه، که مرحوم توستری سه تا معنای دیگه ذکر میکنه. این توستری زمان داماد شیخ جعفر کاشغلتا بوده که میزا
نوچه.
بله؟
نوچه
نوچه که چیزه، آقای توستریه چیزه، توستریه محمد تقی معاصره که رجالی بوده، صاحب آموز و رجال. این قدیمیه، داماد کاشغلتا زهرن شیخ اسدالله توستری دستولی بهش میگفتن زهرن، که شیخ عباس قومی فکر کنم قبلا دیده بودم تو کتاب علمایی که داره، فواید الرضویه است کتاب علماش، فواید الرضویه داره شما میشه اونجا فکرم دیدم، اونجا ذکر میکنه که خواسته تألیفی کنه، 10 سال 12 سال رخت خوابش را فهم نکرد، چون فرصت نداشت خیلی بخوابه و سریع که تألیف انجام میشد، سریع میخوابید سریع پاشه که به تألیفش برسه. چی؟ یه پهن نمیکرد دیگه اصلا سایی بخوابه، همون نشسته یا سرپایی سری میخوابید سری پا میشد که به کارش. چی؟ شما رو ولی درس نمیخون کار دیگه میکنه درس میخونم ما پهن نمیکنه، ولی فرقش اینه کاره دیگه که میکنه درس نیست.
شاید اونجا به اینش میکنم زیاد میخوابه،
حالا دید گرم و نرم باشه قشنگ میگه که 200 دیو بخواد، ولی زمین سفت باشه میپاشه دیگه، این خوابیدن ارزش نداره. یه ظاهر میشه از بعضی کسانی که مقارب اصل ما هستن که استعمال شده است در معانی دیگری غیر ما ذکر. سه معنای دیگر رو مرحوم توستری نقل میکنه. احدها التملیک المذکور لکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری و الیه نظر بعض و مشایخنا. ایشون میگه تعریف اولی که اضافه کرده مرحوم توستری اینه که این همون تملیکی ما گفتیم انشاء تملیک اینن به مالن، ولی یه شرطی گذاشته. اونی که شیخ تعریف کرد فعل بایع بود، فعل موجب بود، گفتن نه به شرطی که قابلم قبول کنه، یک شرطی غیری اضافه کردن، یعنی اگه قابل قبول نکنه تو بی نکردی. زمانی تو بی کردی شرط متأخر داره، زمانی تو بی کردی که قابل قبول کنه، یا شرط مقارن یا متأخر، به این نفع که اگر فهمیدیم که اون قبول نکرد تو بی نکردی، انشاء تملیک عینن به مالن کردی، ولی کارت بی نیست. شرطش اینه که بعدش بلافاصله قابل قبول کنه. اگه قابل قبول کنه فعل قابل بی نیستا، فعل قابل شرط بی بودن فعل منه. یه موقع ما میگیم ما هر دومون بی میکنیم، طبق تعریف مصباح المنیر که میگفت فعل طرفینیه، هم من بی میکنم هم شما، با هم مبادلت و مالن به مالن میکنیم، که ظاهر مصباح این بود و معنای سومی هم که آقای توستری ارائه میده همین معناست، که عقد یعنی مجموع ایجاب و قبول بیعه، نه فقط فعل بایه، هر دو بایه هم، مشتری هم بایه. معنای اول اینجوری نیست، معنای اول میگه فقط من بایه هم، ولی به شرطی که شما بعدا قبول کنی، شما که قبول میکنی شما بایه نمیشی، شما کاری میکنی من بایه بشوم، خودت بایه نمیشوی. این فرق معنای سومیه که آقای توستری مطرح میکنه، که هر دو عقد میخونن هر دو بایه میشن، معنای اول نه، من بایه میشم به شرطی که شما بلافاصله قبول کنی، شما بایه نمیشی به هیچ وجه، ولی قبولم بکنی بایه نمیشی، فقط شما که قبول میکنی محصل بایه شدن من میشی. بله، لکن به شرط تعقبهی به تملک المشتری، و الیه نظر و از مشایخنا حیث اخذ قید التعقب بالقبول. در تعریفش بعضی از اساتید ما تعقب به قبول رو اخذ کردن فی تعریف البیع المصطلح، گفتن بیع مصطلح قبولن توش لازمه. حالا یا به خاطر اینکه یعنی میخوان قائل بشن فرق است بین بیع لغوی و بیع اصطلاحی، ممکنه اصطلاح شده باشه، یعنی معنای اول معنای وسیعی بوده ولی اصطلاحی که ما داریم به هر انشاء تملیک عینن به مالنی بیعه میگن، شرط قبولم هست. اینو بعضی ادعا کردن. میگیم چرا، دلیلتون چیه که اینو میگید؟ میگن به خاطر اینکه تبادر صحت سل، تبادر از بی. شما میگه ما رفتم امروز خونمونو بی کردم، این جایی رو که طرف قبول نکرده باشه اینجا تبادر نسبت به اون فرض شامل نیست، تبادرش به جاییه که یعنی طرف مقابلم هم قبول کرد، نه صرفا من بی کردم طرف مقابل قبول نکرد. مثل اینکه نکاح طرف خواستگاری گفته 50% از یه حله، گفته ما امروز دیگه نکاحی کردیم، خب میگه الحمدلله شیرنیشو بده، میگه متاسفانه اون قبول حاصل نشد، حتی اونجا ایجاب و زن میخونه، زنه دختره میگه که ما الحمدلله امروز نکاح خوندیم، ایجاب نکاح خوندیم الحمدلله دیگه، بعد میگه خب شیرنیش بود، میگه اون پسر قبولم نکرد، من فقط ایجاب خوندم. این تبادرش به جاییه که ایجاب که اومده قبولم بیاد. و صحت سلب لعله لتبادر تملیک المقرون بالقبول من اللفظ، لفظ بی تبادر داره به انشاء تملیکی که قبول داشته باشه. و صحت سلب داره عن المجرد، کسی که بی کنه قبول نیاد ایجاب بخونه، قبول نیاد صحت سلب داره، میگه من بی نکردم. چرا؟ چون شرط حاصل نشده، صحت سلبم علامت مجازه، معلوم میشه که بی صدق نمی کنه بر ایجاب خالی. و لهذا لا یقال باع فلان ماله الا بعد ان یکون قد اشتراه غیره. میتونه میگه من خونمونو فروختم، من خونمو بی کردم، جایی گفته میشه که یه مشتریم قبول کرده، نه صرفا ایجاب خالی بوده. گفته نمیشود اینکه فلانی مالش را بی کرد مگر بعد از اینکه یک شخصی مشتری شده باشه و قبول کرده باشه این ایجاب رو، نه اینکه قبلش بگن تو بی کردی. و همچنین یستفاد و من قول القائل بعت مالی انه اشتراه غیره، وقتی میگن که من مالم رو بی کردم معناش اینه عرفن که یک نفری هم قبول کرده، نه صرفا تو ایجاب خوندی. این نشون میده که بیع خالی نیست، بیع به شرط قبوله. لا انه اوجب البیع فقط، نمیتونه جایی که فقط ایجاب خونده گفته خونه ها میفروشم طرف قبول نکرد، نمیتونه بگه من امروز فروختم خانه هم را، خونه شو نفروخته، ایجاب فقط خونده نفروخته، لذا بیع صدق نمی کنه. پس معنای اول این شد که همون تعریف شیخ رو یه قیدی بزنیم به شرط تعقب قبول. معنای دومی که آقای توستری اضافه کرده الاثر الحاصل من الایجاب والقبول و هو الانتقال، لازمه ایجاب و قبول، اون انتقالی که در عالم شرع یا عالم عقلا اتفاق میفته، نتیجه عقد، نتیجه این انشاء من چیه؟ نتیجه این انشاء اینه که نقل و انتقال صورت میگیره، من مالک مشتری مالک مسمن میشه، بایه مالک سمن میشه، اون نتیجه البیع مسبب از بیعه و هو الانتقال کما یظهر من المبسوط و غیره، که قبلا خوندیم و زیاد به انتقال تعریف کرده بودن و گفتیم این تعبیر تسامح واضح داره، لذا شیخ گفت که عدل آخرون، عده‌ای از این تعریف عدول کردند. اینم یه تعریفه که آقای توستری ارائه داده. تعریف سوم، نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول، که این سومی فرقش با اولی اینه که میگه هر دو، هم ایجاب هم قبول. و یه نکته ای دیگه هم که باید تأمل بشه اینه که باید ببینیم در سومی عقد که میگید ممکنه هم شامل لفظ بشه هم شامل معنا بشه. قبلا هم بحث رو داشتیم که عقد هم شامل لفظ هم شامل معناست، ولی اگه گفتیم نه بی از تملیک الانشائیه، تملیک الانشائی اگر باشه نه انشاء و تملیکه، تملیک الانشائی باشه از مقوله معنا میشه فقط. پس ما در انشاءات یه مبرز داریم که مثلا لفظه، میگم بعتو، یه معنایی که در نفسم اعتبار میکنم میشه حقیقت بی. لفظو که میگی چی قصد میکنی؟ اعتبار میکنم که شما را مالک کنم، این معنا را در نفسم اعتبار میکنم. این مجموعش میشه انشاء، ولی منشأ چیه؟ منشأ خصوص اون معناست، منشأ معناست با لفظ انشاء میشه. لذا گفتیم تعبیر صحیح تر شاید این بود که شیخ انصاری بی رو از تملیک الانشائی بگیره نه انشاء و تملیک، یعنی اون معنای خالی تملیک، اون معنای تملیک، اون اعتبار تملیکی که در قالب انشاء پیاده می شود، اون معنای فقط. لذا شما وقتی انشاء بی میکنی یعنی انشاء میکنی اون حقیقت ملکیت طرف مقابل در مقابل عوض را، که به اون حقیقت و اون معنا ما میگیم بی. لذا به این اعتبارم ممکنه تعریف سوم با اولی فرق کنه. پس ممکنه ما بگیم تعریف سوم با تعریف اول دو تا فرق داره. یکی این که تعریف اول درست شرط قبول کرده بود، ولی شرط قبول باعث نمیشد خود مشتری هم بایع شود. مشتری بی نکرده، مشتری با این قبولش کاری کرده من بایع بشم. ولی در سومی میگه نه، هر دومون بایعیم، عقد المرکب بین الایجاب و القبول، هر دومون در این محقق شدن بیع نقش داریم، مثل قتل دو نفره، هر دومون قاتلیم. دو نفری وقتی یه نفر رو میکشیم دوتامون قاتلیم، ترکیبی قصد داریم. اینجا ترکیبی بیع رو محقق کردن، چون بیع فعل طرفینیه. یه فرق دیگه هم که ممکنه سومی با اولی داشته باشه اینه که اولی رو ممکنه بگیم از مقوله معناست، یعنی اون امری است که اعتبار میشه، ولی وقتی میگه عقد، عقد هم لفظ هم معنا، عقد فقط معنا نیست، عقد هم اون مبرز لفظی است همون معنا است. لذا به این اعتبار هم ممکنه بین سومی و اولی فرق بذاریم. و الیه ینظر من عرف البیع بالعقد، اونایی که تعریف گفتن بیع عقدی است کذا، یعنی بیع رو عقد دونستن، فعل طرفینی دونستن. قال مرحوم توستری فرموده که بل ظاهر اتفاق هم علا ارادت هذا المعنا فی عناوین باب ابواب المعاملات. میگه معنای سومو خیلی قصد میکنن علما، خیلی جا که میگن تو بحث عناوین ابواب معاملات، اون تیتری که اول میزنن کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب المساقات، اون تیتره معمولا همین عقده منظوره. ممکنه یه جاهای اولی منظور باشه، یه جاهای دومی منظور باشه، ولی تو اون تیتر عنوانی که میزنن معمولا سومی منظوره. کتاب البیع، کتاب الاجاره، اینا که میگن منظور همین فعل عقد طرفینیه، عقدی که مفادش تملیک مجانیه، میگن کتاب الهبه، این عقد هبه، عقد اجاره. حتی الاجاره و شبهها التي ليست هي في الاصل اسما لاحد طرفي العقد. حتی اجاره، توضیح مطلب اینه که دقت کنین، توضیح مطلب اینه که ما عناوین عقودی که ما داریم به چهار قسم بکنم شما، این به چند قسم میبردن اشتباهات، به چند قسم تقسیم میشه که دارن چهار قسم باشه. قسم اول جاییه که اون عنوان معامله هیئتش دال بر اشتراکه، مثل مساوات و مزارعه که هیئت باب مفاعله داره و هیئت باب مفاعله طبق نظر مشهور دال بر اشتراکه، طبق نظر مشهور دال بر مشارکته. خود مساوات چون باب مفاعله است، مزارعه مزاربه نه چون باب مفاعله است، خودش طرفینی بودن رو میرسونه. اینا یه مدله که روشنه که این خیلی به اون معنای سوم میخوره که میگفت العقد المشترک المرکب بین الایجاب و القبول، این دو نفر اولی و دومی هر دو دخیلن در تحقق این عقد. خود کلمه مساوات میفهمونه که مفاعله است و طرفینیه. اینا که روشنه، این یه قسم. قسم دوم مواردی است که ماده چنین اختزایی میکنه، مثل صلح. صلح ثلاثی مجرده ولی معنای صلح یعنی سازش، آشتی. در آشتی خوابیده که دو نفر بعدن آشتی، یه نفر که یکی با خودش که آشتی نمیکنه. یا شرکت یعنی مشارکت، خود معنا. ولی شرکت هیئت باب مفاعله نیست، ثلاثی مجرده، ولی مادهش داله بر اثنینیته. شرکت یعنی دو نفر با هم شریک شن، یک نفر با خودش که شریک نمیشه. یا صلح یعنی یک نفر با نفر دیگه آشتی کنه، تسالم کنه، شخص با خودش که تسالم نمیکنه. اینا مادهشون داله بر اثنینیته. اینا هم باز خوبه، اینا هم به تعریف به اون معنای ثالث خیلی میخوره. قسم سوم مواردی است که نه مادهش نه هیئت چیه، اینا داله بر اثنینیت نیست ولی معنای مصدری دارن، مثل بی. بی نه ماده نه هیئت، هیچکدوم داله بر اثنینیت نیست. اینا هم باز ما میگیم، ایشون ادعا کرده آقای توستری، در بی هم ما میگیم مراد اثنینیته. ولو خود کلمه در اصلش اثنینیت توش نبوده ولی اصطلاح فقهیش اینجوری شده که مراد ایجاب و قبوله، ولو از جهت لغوی اثنینیت توش ملحوظ نیست ولی از جهت اصطلاحی عنوانی که علما میزن کتاب البی که میگن مراد اثنینیت ملحوظه.
تحت معاوضه یا معامله میگن
همشون، معاوضه هم ولی حقیقت بی معاوضه نیست، معنای اصلیش اون فعل بایه فقط. ولی حتی این که فقط فعل بایه بوده در اصطلاح به ترکیب بایه و مشتری گفتن بی، یعنی به اون معاوضه و مبادله گفتن بی، ولی معنای اصلیش نه هیئتن نه مادتن اشتراک و مشارکتی توش نبوده، اثنینیت توش نبوده. ولی بعدن اصطلاح جدید ایجاد شده در حرف های توستری و معنای مشارکتی پیدا کرده، ولی مجازن یا ولی اصطلاحن ولی معنای اصیلش این نبوده. اینجا قسم سوم. قسم چهارم مواردی است که معنای اثنینیتی نداره و اصلا معنای مصدری هم نداره، معنای عین میده نه معنای مصدر، مثل اجاره. چون اجاره بعضی قائلن به معنای اجرته، یعنی اون ثمنه است، نه به معنای فعل اجاره دادن. چون اجاره مصدر باب افعال که نیست، از ماده جور که نمیاد، از اجره، وزنش فعال است علال قاعده. مثل اقامه نیست اجاره، اقامه از قومه میره باب افعال، اقامه یقیم و اقامه. اینجا اینجوری نیست که اجاره یجیر و اجاره، چون اجاره علال قاعده تا رو بحث داره، تو کتاب اجاره بحث کرده، علال قاعده از ماده اجاره باید باشه. اگه ماده اجاره شد به معنای چیه؟ وزن فعال است. بعضی گفتن این مصدر نیست، اجاره بر وزن فعاله به معنای اجرته، همون پولی که ما میگیم اجرت. اجاره به معنای پول است، بی به معنای مصدر بود ولی اجاره به معنای خود پول است که بعدها تسامحاً به این عقده میگن عقد الاجاره. لذا ایشون میگه حتی الاجاره. تو این چهار قسم از همه بدتر اجاره بود دیگه، نه اثنینیتی بود نه اصلا فعل بود، خیلی توش تبدل اتفاق افتاده. حتی الاجاره و شبهها التي ليست هي في الاصل اسما لاحد طرفي العقد، بی حداقل اسم برای فعل بایع بود، بعدن گفتیم به مرور زمان چی شد؟ به فعل هر دو میگن. اجاره از اینم بدتره، چون اجاره فعل یک نفر هم نبوده، اصلا فعل نبوده اجاره، اجاره عین بوده. حتی اجاره‌ای که در اصلش، در معنای اصیلش که به معنی اجرته، اسم برای یک طرف عقد هم نبوده، مثل بی هم حتی نبوده که به مرور زمان گنده بشه بگن دوتا فعل را میگیرد، فعل این و فعل او را میگیرد. اصلا اسم عین بوده، بعدن طبق اصطلاح شده اسم برای فعل طرفینی، شده اسم برای عقد الاجاره. پس در هر چهارتا، هم دو قسم اول که روشن، قسم سوم که بی بود و همچنین اجاره، در هر چهارتا مراد معنای عقدی شده، ولو معنای اصطلاحی باشه، معنای لغوی نباشه. این خلاصه ای حرف مرحوم توستری رحمت الله علیه. اقول
تو اون حسانی هم ما دو طرف میتونیم بگیم بایه
تو چی؟
تو حسانی
تو حرف ثانی هیچ کدوم بایه نیستن دیگه، مگر تسامحا، چون انتقاله. اینا میشن هر دو میشن اسباب البی، هیچ کدوم بایه نیستن تو معنی سوم، مگر تسامحا بشون دیگه، چون طبق اون به تو به معنی انتقاله، انتقال پیدا کردن، من که انتقال پیدا نمی کنم که بشم بایه. طبق اون معنا باید به اون شیعه بگید بایه، چون اون منتقل میشه، لذا گفتیم تسامح داره دیگه. اگه گفتی بی به معنای انتقاله، انتقال یعنی منتقل شدن، خب نه من منتقل میشم نه شما منتقل میشی، اون عینه منتقل میشه، بعد بگیم اون بایه از جهت حقیقی، لذا میگن مجازه از باب سببیت. واقعا که بی انتقال نیست، به این نقل دادن، تملیک کردن، لازمش اینه که منتقل بشود. نقل شدن با نقل دادن چیه؟ فهم کنه. مرحوم شیخ فرماید که اقول عمل بید، شروع کنه تک تک بررسی این سه معنایی رو که آقای خستری فرموده. اما البی به معنی الایجاب المتعقب للقبول فالظاهر انه ليس مقابلا للاول وانما هو فرد انصرف اليه اللفظ في مقام قيام القرينه على اراده الايجاب المثمر. شیخ میگه آقا معنای اول معنای مستقل و جدیدی نیست، بلکه انصراف همون لفظ بیه. به عبارت اخرى این که ایشون گفته تبادر غلط میباشد، میباشد با کرده خیلی فهم کنید جامشون بوده که واجهان مراد فهمن، مطلب غلطی میباشد، باید چیزی بگیره مطابعی بگیره، ایشون اشتباه نکرده، مطلب اشتباه که چی؟ که بگیم که تبادر نیست، انصرافه. ما یه تبادر داریم، یه انصراف داریم. تبادر یعنی این که در خلاف اون معنا مجازه، مثلا انسان تبادرش به انسان معهوده، بخوای نسبت به گاو بدی یعنی تبادر، میگه گاو نیست، چون از چون عدم تبادر در گاو داره. اگه به گاو بگی انسان چیه؟ مجازه. به انسان میتونی به گاو مجازه اون بر فهم یه طرف هست باشه مخواست مسلمه. به انسان، به گاو بگی انسان چیه؟ خلاف تبادره، چون تبادر انسان به شخص مستقل قامه‌ایه که مشخصه، میشه تبادر که میشه از علائم حقیقت، خلافش میشه مجاز. ولی گاهی موقع مجاز نیست، انصرافه. یعنی چی انصراف؟ یعنی این که شما کلمه‌ای که به کار میبری هم در این فرد هم در اون فرد حقیقته، ولی مراد نیست. این که مراد نیست با این که معنای حقیقی نیست ما فرق میکنه. مثلا من در موارد تعدد دال و مدلول، مثلا من به شما اکرم العالم العادل، آیا عالم در معناش عدالت خوابیده؟ نه، عالم هم شامل عادل میشود معنای لغویش، هم شامل فاسق میشه. عالم یعنی دانشمند با سواد. شما چه بگی عالم عادل حقیقته، بگی عالم فاسق حقیقته، به شخصی که عادله بگی عالم آمد حقیقته، به فاسقم بگی عالم آمد حقیقته، هیچ کدوم مجاز نیست. درسته تو اکرمل، خوب دقت کنید، درسته تو اکرمل عالم العادل عالم فاسق مراد نیست، ولی معناش این نیست که عالم فاسق عالم نیست، عالم فاسق عالم است، در این خطاب مراد متکلم نیست، چون میخواد بگه من عالم عادل رو میخوام اکرام کنی، من قصد و ارادم از این جمله عالم عادله، ولو عالم فاسقم عادل است، ولی مراد من در این جمله خصوص عالم عادل هاست، نه همه عالم ها. موارد تصریح میکنه. پس اینکه چیزی مراد من نباشد، اگه من مرادم رو زیغ کردم، معناش این نیست که من معنای عالم رو زیغ کردم، معنای عالم که زیغ نمیشه، عالم وسیعه، ولی من همه علما رو نمیخوام، یه قشری از علما رو میخوام، یه قشری از علما مراد استعمالیه منن، معناش این نیست که عالم نیست. پس فرق میکنه من بگم عالم فاسق عالم نیست یا عالم فاسق مراد من از این جمله نیست. اگه مراد من نشد، به معنای این نیست که عالم نسبت به عالم فاسق مجاز است، که مجاز نمیشه. پس چی شد؟ بعضی موقع من تصریح میکنم میگم اکرم العالم العادل، این قطعا به این معنا نیست که عالم فاسق مجازی بشه، فقط معناش اینه که مراد من نبوده. انصراف مثل همین میمونه، انصراف مثل تعدد دال و مدلول میمونه که انده تصریح بکنه. شما فرض کنید عالم انصراف داره به عالمهای خوب، انصراف داره، وقتی انصراف داشت به عالمهای خوب کم نه العادل بهش چسبیده ولو اسمی ازش نیورده، کم نه قید لبی داره،
کلبیان،
آره کلبیانه، کم نه گفته العادل. چجوری اگه میگفت العادل، میگفت اکرم العالم العادل، معناش این نبود که عالم فاسق عالم نیست، میگفت منظور من از این جمله عالم فاسق نیست، عالم فاسق عالم است، من اکرامش را نمیخواهم، مراد من نیست. اینجام که انصراف داره همینطوره، انصراف که داره معناش این نیست که مجازیتی رخ میده و بگیم عالم فاسق مجاز است، نه خیر، لذا میگن انصراف حقیقت مجاز نیست. شما عالم رو در عالم عادل به کار نمیبری که مجاز بشه، عالم در معنای خودش به کار میره، این انصراف به مثابه قید لبی به خطاب میچسبه که انه تصریح کنه که عالم عادل. چجوری در تخصیص متصل مشهور متأخری میگن که لا یوجب المجازیه، تعدد دال و مدلوله، اینجا هم تعدد دال و مدلوله که انه، یعنی عالم به معنای عالم عادل استعمال نشده، عالم یعنی عالم، یه قید لبی که انه بهش چسبیده، انصراف پیدا کرده. شیخ انصاری میگه آقای توستری این معنایی که شما مطرح کردید انصراف تبادل نیست، یعنی مجازیت تولید نمیکنه، بی همون انشاء تملیکه، حالا انصراف پیدا میکنه بعضی جاها که میگن بی کردم فروختم، انصراف پیدا میکنه به یه حصه ای از این بی، اون بی هایی که بعدش قبول میاد، معناش این نیست که جاهایی که حالا خلاف این بود مجاز باشه، اونام بیه، اونایی هم که بیع خالی میکنی بیع متعقبه به قبولم میکنی بیعه. حالا اینکه انصرافش به خصوص فرد متعقبه باعث مجازیت نمیشه، که باعث نمیشه، اون معنا تبادر نیست، انصرافه. لذا وقتی من میگم بیع تو، اگر شما بیا اینجور بگی با قرینه بگی بیع تو ولیکن فلانی قبول نکرد، این مجاز به کار نبردی، خلاف معنای انصرافی به کار بردی، اشکال نداره که، مثل که من تصریح کنم عالم انصراف داره به عالم خوب، من شما تصریح کنی که امروز من یک عالم بدی را دیدم، مجازه؟ نه، چون عالم هم در عالم خوب حقیقت هم در عالم بد، اگه خالی بیاد عالم انصرافش به عالم خوبه، ولی اگه تصریح کنی که من عالم بد دیدم که مجاز نیست، چون عالم بد واقعا عالم است. اینجا هم کلمه بی خالی هم بی حقیقت هم میتونی بگی امروز من بی خالی کردم، طرف قبول نکرد، این صحیحه، بیکردی واقعا. ولی وقتی خالی میاد انصرافش به چیه؟ انصرافش به معنای اینه که قبولم بعدش آمد. این نکته خیلی مهمه در تحلیل انصراف که اولا شامل همه مصادیق میشه، مراد زیغه نه معنای حقیقی، و اینکه شما استعمال که میکنید اینجا مجازیتی هم اتفاق نمیفته. یعنی سه تا نکته اینجا باید دقت بشه. یه نکته اول اینه که در انصراف شما جمله انصرافی رو که میگی نسبت به غیر فرد انصرافی مجاز نیست، یه نکته. نکته دوم، انصرافم که اتفاق میفته استعمال مجازی نیست. خیال نکنیم من عالم رو در عالم عادل به کار بردم، و نه، عالم در معنای خودش به کار رفته، به تعدد دال و مدلول به مثابه قید لبی معنا فهمیده میشه. اینم نکته دوم در بحث انصرافه. نکته سوم که به این بحث باز مربوطه اینه، در منشأ انصرافم اونجام تعدد دال و مدلوله، که اینو شیخ در بحث مقاصد محرمه اوائلش اینو گفته ولی تصریح نکرده، فقط گفته. و اون در بحث قرینه مقابله یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، اونجا این نکته رو مطرح کرده، یعنی لازمه کلام شیخه، و اون اینه که اونجا شیخ ادعای انصراف به اکل میکنه، میگه این انصراف داره به اکل، همه منافع رو نمیگیره. خب اینجا یه حلقه مفقوده‌ای داره کلام اونجا شیخ، و اون نکته اینه، این که خوب دقت کنید، این که میگن یکی از اسباب انصراف چیه؟ کثرت استعماله. یعنی کثرت استعمال اگه اتفاق افتاد این باعث چی میشه؟ باعث انصراف میشه. این منظور از کثرت استعمال، کثرت استعمال لفظ در اون معنا نیست، مراد مقارنت اون لفظ با اون معناست. مثلا چی؟ مثلا وقتی شما میگه
اکنم العالم، میگه ما انصراف داره به عالم عادل، میگه ما کی انصراف تولید میشه؟ میگن یکی از اسماء انصراف میده، 20 بار هی میگه عالم عادل، مثلا من دوستش دارم، عالم عادل رو اکرام کن، عالم عادل رو، این اسباب انصرافه. میگن اسباب انصراف، به این میگن خود جمله انصرافی، این جمله ای که انصراف پیدا کرده اینا اسباب انصرافه. 20 بار گفت اکرم عالم عادل، عالم عادل، این 20 باری که گفت عالم رو در معنای عالم عادل به کار نبرده ها، یعنی اینجوری نیست که این کسب استعمال بوده، یعنی 20 بار عالم رو در معنای عالم عادل به کار برده تا در دفعه 21 انصراف تولید بشه. این غلطه. سبب انصراف لازم نیست این گونه باشد که شما 20 بار عالم رو در معنای عالم عادل به کار ببری، نه، 20 بار کنار عالم قید عادل را زدی، لذا اون 20 تا استعمال ها استعمال های مجازی نبوده. اون اکرم عالم عادل هایی که 20 بار تکرار کرد همش حقیقی بود، فقط از باب تعدد دال و مدلول عالم چسبیده بود به عادل، میگفت عالم عادل اکرام کن، عالم عادل کذا، هی احکام رو عالم عادل میبرد، نه اینکه عالم در معنای عالم عادل به کار برود، اینجوری نبود. لذا خلاصه بحثی میشه که نه خود جمله انصرافی مجاز است، نه سبب الانصراف مجاز است، و نه اون استعمال اون لفظ در غیر اون منصرفون الی مجاز است. یعنی سه تا مجازیت نفی میشه. یک، این که شما تو این مثال میگه اکرم العالم در جمله انصرافی، این مجاز نیست. خیال نکنی عالم در معنای عالم عادل به کار رفته مجازن، نه خیر، عالم در معنای خودش به کار رفته که انه عادلی بهش چسبیده، نه اینکه عالم به معنای دیگری به نام عالم عادل به کار رفته. لذا انصراف اون معنایی که انصراف داره مجاز نیست، میشه تعدد دال و مدلول. سبب الانصراف هم مجاز نیست، چون سبب انصراف که 20 بار جمله اکرم العالم العادل بود
عالم در معنای خودش به کار رفته بود، کنارش قید عادل اومده بود، نه اینکه عالم در این 20 تا جمله به معنای عالم عادل باشه. کلمه عالم به معنای عالم بود، کلمه عادل هم به معنای عادل بود، ترکیبش میشد اکرام عالم عادل، نه اینکه کلمه عالم در عالم عادل به کار رفته باشه که بشه مجاز. لذا چیه؟ لذا سبب الانصراف هم مجاز نیست. و سوم، این عالمی که میگید انصراف داره به عادل، منصرفون عنهش عن میگنم چی میگن؟ اون معنایی که از اون انصراف داره، اون معنای خلاف منصرف که عالم فاسقه، اگه یه جایی عالم رو در اون معنای منصرفون عن به کار بردی، اونم مجاز نیست، چون تبادر که نیست، انصرافه. اگه تبادر بود اون معنای دیگه مجاز بود. انصراف میگه نه، هر دو ما حقیقی هستید، فقط ظهور اولی غالبا در عالم عادله. اگه یه جایی هم به عالم فاسق گفتی عالم، اینم حقیقته، اونم مجاز نیست. این نکته‌ای که اینجا وجود داره. حالا ببینیم چه ربطی به مطلب داشته، این ربط چه دام کنم. اقول اما البه این ربطون مایی داره، شدت ربطش خیلی معلوم است. اما البی به معنی الایجاب المتعقب للقبول فالظاهر انه ليس مقابلا للاول. نگید تبادر، نگید معنای جدید ما درست کردیم، معنا که عوض نشده. مثل که الان انصراف در اینجا، این مثالی که الان ما زدیم، عالم چند تا معنا که پیدا نکرد، عالم یه معنا داره، فقط انصراف داره خیلی موقع ها به عالم عادل، نه اینکه چند تا معنا داره عالم، عالم یه معنا داره. بعضی جا انصراف داره به حصه عالم عادل، نه اینکه دوتا معنا داره عالم، یکی مطلق عالم، یکی عالم عادل، یه معنا داره. بعضی جا انصراف داره، بعضی جا انصراف نداره. و انما او و فردون انصرف الیه لفظ فی مقام القرینه، یه فرد انصرافیه، معنای جدیدی نیست که لفظ به اون انصراف داره در مقامی که قیام القرین على ارادت الایجاب المسمر. مواردی که میخواد بگه من این معامله موفقیت آمیز کردم، قرینه است دیگه، انصراف داره، این بی درست حسابی کردم، نه بی خشک خالی، یعنی بی که بعدش هم قبول اومد، این انصرافه. این انصرافه در مواردی که میخواد ظاهرش اینه که میخواد بگه من کار موفقیت آمیزی کردم، یه سودی کردم، خب انصراف داره، یعنی بی خالی نبوده. مثل اینکه وقتی میگه اکرام کن، معلوم هر عالمی منظورش نیست. وقتی میگه ظاهرش اینه که من کار موفقیت آمیزی کردم، معناش اینه که قرینه است بر ارادت ایجاب المسمر، از لا ثمرت فعل ایجاب المجرد، چون ایجاب خالی که ثمره حساب نمیشه، فایده نیست. فقول المخبر بعتو انما ارادل ایجاب مقید، نه این که مجازن اینجوری باشه، نه، فالقید مستفاد من الخارج. این اشاره داره به چی؟ به اون بحثی که اشاره کردیم، یعنی اکرم العالم مجاز نمیشه، اکرم العالم قید جداست، مستفاد من الخارج، تو خود معنای این نخوابیده، ولا انصرافم باشه تو معنای کلمه نخوابیده. لا ان البی مستعملون فی الایجاب المتعقب للقبول. این اشاره داره اون بحثی که گفتیم لا یوجب المجازیه فی الانصراف. وقتی میگه اکرم العلماء، معناش این نیست که علما در علمای عادل به کار رفته. و کذالک لفظ النقل و الابدال و تملیک و شبه ها، ما انه لم یقل احد به ان تعقب القبول لهو دخلون فی معناها، هم در بی هم در مرادفات بی. حالا مرادفات بی گفتیم شیخ نقل رو که مرادف نمیدونست، مرادفات بی یا مشابهات بی، مثل نقل، ابدال، تملیک، اونجا قبول دخیل در معنا نیست. ممکنه انصراف پیدا کنه یه جایی به مواردی که قبول صورت گرفته، ولی این انصراف تبادر نیست. لذا هم خود این اکرم العالم که شما میگید مجاز نیست، بلکه چرا؟ چون القید مستفاد من الخارج، مستفاد من الخارج، نه اینکه خود کلمه در اون استعمال شده باشه. و همین که در اون غیر فرد منصرفون الی حقیقیه. اگر یه جایی به بی خالی هم گفتی بی حقیقیه نسبت به اون فرد، مجازی رو نمیده. صلی الله علیه و سلم محمد و علی طاهر. اللهم صل
یه فرقی میان اینجا با حالت فاسخ هست، حالا این فرق را